السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك سلام مخلص لك في الولاية. جهت تعجیل در امر فرج، سلامتی وجود مبارک حضرت بقیت الله، خوشنودی قلب نازنینشون، رضایتشون از این محفل و رفع مشکلات از عموم شیعیان، نابودی ظالمین، خونکاران، آدمکشها، فتنه‌گران در عرصه بین المللی، حسن عاقبت هممون صلواتی هدیه بفرمایید. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم الانبیاء و المرسلین، حبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. و علمو ان فیکم رسول الله، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، ولكن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. در این آیه کریمه لطائفی، اشاراتی است به یک حقایقی و اسراری. در جلسات قبل برز مبارک شما فرهیختگان، فرزانگان، عرض شد حضور پیغمبر در میان ما برای همیشه مورد تأکید قرآن کریم است که پیامبر ما با وفات و رحلت از ما جدا نشده. اونجا که نبوت به اون قائم است، اون حقیقت نور پیغمبر است. بدن نازنین پیغمبر اکرم تولدی دارد و رحلتی، لیکن علاوه بر وجود ملکی و جسم شریف حضرت نبی، حضرت وجود برزخی دارند، وجود ملکوتی دارند، وجود لاهوتی دارند و وجود عرشی و تجردی. در این مبحث هم آیاتی از قرآن رو اگه یادتون باشه گفتیم که در آیات قرآن خداوند منان به ما تذکر داده است که اگر کوتاهی در عمل بکنید پیغمبر میبینه، مؤمنون میبینن، خدا میبینه، کسی که نیست که نمیبینه که، و کسی که غایب است که نمیبینه که. این که میفرماید سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این حکایت از این میکند که پیغمبر همه جا حضور دارند. با اون وجودی که در مراتب بالاتر حضرت از اون وجود بهره‌مندند. نکته دیگر این است که اسم اعظم پروردگار متعال و اسماء حسنای حق تعالی رنگ بقا داره، لذا انسان در حرکتش به سوی خدا تا به مرحله فنا نرسد بقا پیدا نمی کنه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، هرچی پیش شماست از بین میره، هر کاری که انسان برای خودش انجام میده، هر منصبی که پیدا میکنه و هر درجه ای از ثروت که میرسه و هر درجه ای از علم و دانش که میرسه، نه علم ما میماند نه خودمون میمونیم. این علومی که مربوط به ذهنه، وقتی ذهن پاک میشه علمی هم باقی نمیمونه دیگه. ما در میان تحصیل کرده ها، اساتید دانشگاه و دانشمندان حوزه، کسانی رو سراغ داریم که اینا بعد از آنی که به مرحله اجتهاد و تخصص و بالا رسیدن مبتلا به بیماری فراموشی شدن، هیچی از معلوماتشون براشون باقی نموند. این علمی که ظرفش ذهن ماست، ذهن دوام نداره، علم بر ذهن عارض میشه، عارضه ای هم بر ذهن پیش بیاد ذهن پاک میشه. اینه که برای تقویت حافظه دستوراتی دادن، مرحوم آیت الله آزمای بهجت می‌فرمودن می‌خواید محفوظاتتون محفوظ بمونه، آیت الکرسی بخونید. دعایی که در تعقیبات نماز در مفاتیح الجنان آمده، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بعنوان العذاب، تا آخر، این برای تقویت حافظه مؤثره. این که شدت و ضعف پیدا میکنه گاهی هم اصلش از بین میره، بعضی اصلا ذهنشون گیرایی رو از دست میده، دیگه مطلبم که میگی نمیگیره، نمیفهمه. مرگ که میاد یک فقیه فقهش هم از بین میره، یه دانشمند برق و معدن و آب، اینا همه از بین میره. همینجور که ثروتش رو اینجا میذاره میره، علمش هم اینجا میذاره میره، برای که این علم متعلقش اینجا بوده و همینجا میمونه، چیزی اونجا نیست. چی باقی میماند؟ اونی که رنگ خدا بگیره. صبغت الله و من احسن و من الله صبغتن، هو الحی الذی لا یموت، تنها حیی که نمی میرد، تنها باقی که فنا ندارد خداست. اگر کسی الهی شد، فاصله بین خود و خدا را در نوردید، از این حجاب ها عبور کرد، ذوب در نور خدا شد، او باقی میمونه. و اگر کسی حرکتش حرکت حبی نبوده، حرکت عبودی نبوده، حرکت اخلاصی نبوده، حرکت در مسیر اخلاص نبوده باشه، هم خودش از بین میره. کل من علیها فان، هر کی در روی زمین هست میمیره و هم داراییش ازش گرفته میشه، هیچی براش باقی نمیمونه. اینه که یه خورده به خودمون دلمون بسوزه، نکنه مرگمون بیاد همه کارو برای اینجا کرده باشیم و همینجا بمونه و از بین بره و هیچی برامون نمونه. از این عمرمون چی میمونه برای ما؟ اون مهمه. قرآن شریف دو چیز رو در مقام عمل مایه بقا معرفی کرده. یکیش اخلاصه، فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. هرچی که پیش خودتونه، شما خونه دارید، ثروت دارید، پول دارید، کتاب دارید، همه اینا از بین میره. ولی هرچی از این امور رو پیش خدا فرستادید، دادید به خدا، با خدا معامله کردید، وقتی رو که بر خدا صرف کردی، مالی رو که برای خدا صرف کردی، سخنی که برای خدا گفتی، نگاهی برای خدا کردی، اون چه با خدا معامله کردی برای خدا بود، کسی دیگر رو دخیل نکردی، شریک نکردی، اون برات میمونه. میمونه معنیش این نیست که ما میبینیم، او رنگ بقا گرفته، او حالت تجرد پیدا کرده، او به این عالم اشراف داره و این عالم محاط اوست و اونجا محیط این است. این که رنگ خدا میگیره، آدم در هر مجرایی از صفات الهی حرکت میکنه، متصف به اون صفت خدا میشه، متخلق به اون اخلاق الهی میشه. اگر کسی واقعا در رفع فقر مردم برای خدا ها، نه برای رأی آوردن، نه برای مشهور شدن، نه برای خوشنام شدن، نه برای دوست گرفتن، بعضیا سخاوت دارن، اما اگه کسی تبلیغشون نکنه، احسان نمیکنه، کمک نمیکنه، جهیزیه میده، پول برای ازدواج جوانا میده، برای اشتغال اشخاص توانایی هایی داره، کارهایی میکنه، اما منتظره که یه نتیجه بگیره، داره معامله میکنه، دنبال خوشنامیه، دنبال جا گرفتن در دل هاست. این برای آخرت بهره نداره. البته کار خوب نتیجه خودشو داره، اثر وضعی داره، آدم کار خیر میکنه دفع بلا ازش میشه، ولی رنگ بقا نداره، باقی نمیمونه. اگر کسی برای خدا به فقرا میرسه، این در مقام تخلق به اسم رزاقیت خداست، خدا رازقه. این که برای خدا رزق مردم رو میده، این مجرای صفت خالقیت خدا، رازقیت خدا میشه. کسانی که میخوان در جامعه اسلامی، در جامعه ولایی تکثیر نسل بشه، تشویق میکنه جوانها رو برای ازدواج و خیریه کمک به جوانهای غیر متأهل هم فراهم کرده، ولی تو دلش هست که من با این کار خیری رو که شروع کردم، دوست دارم که قشون برای امام زمانم زیاد بشه، شیعه نسلش زیاد بشه، وقتی حضرت حجت تشریف میارن غریب نباشن، ایشون جنگ جهانی در پیش دارن، نیاز به قشون فراوان دارن، منم به نوبه خودم یه دختری رو یه پسری رو وادار کنم ازدواج کنن، صاحب اولاد بشن، که اینها فردا قشون حضرت حجت باشن. این دنبال اینه که در مقام نصرت دین ناصر الهی باشه، ناصر دین خدا باشه، ناصر ولی خدا باشه. یک. دوم این که میخواهد خلاقیت خدا ظهور بیشتری پیدا بکنه. افرئیتم ما تمنون انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون. در سوره مبارکه واقعه که سفارش شده هر شب بخوانیم، به خصوص شبهای جمعه، کسانی که سوره واقعه رو ترک نمی کنن و هر شب جمعه می خونن، هم فقر نمی بینه و همین که سرمایه ولایت امیرالمؤمنین رو موفق میشه با خودش به قبر ببره، از دسترس شیطان خارج میکنه ولایت را، سرمایه ایمانش از دستبرد شیطان مصون و محفوظ میماند. بخشی از آیات سوره مبارکه واقعه مسئله توحید افعالی است، هم در مسئله حرص و زرع این مسئله را مطرح میکنه، هم در مرحله ازدواج و انما. افرئیتم ما تمنون، شما که همسر اختیار میکنید، این رابطه زن و مرد با همدیگر یه رابطه فیزیکیه، ولی خلقت به دست شما نیست، خدا خالقه. افرئیتم ما تمنون، شما امنا میکنید. اانتم تخلقونه و ام نحن الخالقون، شما خلق میکنید یا ما خلق میکنیم؟ ولی وقتی شما ازدواج میکنید، سفره خلقت خدا پهن میشه، این مظهر خالقیت خدا میشه. پس کسانی که کمک میکنن برای ازدواج جوانها، اینها صفاتی از الهی نسیمش به اینها حیات میدمند. یکی مسئله خالقیت خداست، دوم مسئله ربوبیت خداست. وقتی کسی پدر میشه یا بانوی مادر میشه، اینا مظهر ربوبیت خداست. خدا رب العالمینه، خدا رب السماوات و الارض، خدا ربکم و رب آبائکم الاولینه، خدا تربیت میکنه، خدا تملک میکنه. مادری که برای رضای خدا بچه مؤمن تربیت میکنه، شیر پاک میده. پدری که با کفایت و لیاقت در مقام تربیت فرزند صالح هست، این جلوه ربوبیت خداست، جلوه رب العالمینه. و از اون حیث که میخواهد برای دین خدا قشون باشه، برای امام زمان یار و یاور باشه، خدای متعال نصرت مال خودشه. و من نصر و الا من عند الله، نصر و نصرت فقط از جانب خداست. اینکه شما با تشویق جوانها به طلب شدن پادگانهای جنگ نرم را، مقابله با فساد و ضد ارزش و کفر و انحراف و بد اخلاقی ها رو دارید، برای امام زمان لشکر فرهنگی درست میکنید، پادگان ها و پایگاه ها رو برای حضرت سرشار میکنید از عناصر مجاهد سنگر نشینی که وجود اونها شیاطین رو دفع میکنه، اعتقادات رو بیمه میکنه، اخلاق رو در جامعه ترویج میکنه، شما در مقام نصرت هستید، شما ناصر هستید. اما ناصر کیه؟ ناصر خداست. من نصر و الا من عند الله، شما دارید رنگ خدا میگیرید. تا آدم رنگ خدا نگیره، بقا براش نیست. اون وقت در چند جهت آدم بتونه رنگ خدا بگیره، یواش یواش به اسم اعظم نزدیک میشه. به اسم اعظم همه اسماء الهیه، این مظهریت پیدا میکنه در حد سعه وجودی خودش برای صفات پروردگار متعال، اسماء حسنای پروردگار متعال، و درجاتی از اسم اعظم الهی ممکنه نصیبش بشود. و وجود نازنین پیغمبر خدا از ابتدا تا انتها اسم اعظم حق تعالی هست. این 1001 اسمی که خدا داره، همه اینها در وجود مبارک پیغمبر خدا مستقر است. ظرف اسماء الهی است، اسماء حسنا است. از این جهت پیغمبر فنا نداره. این که قرآن میگوید پیغمبر شاهده، قرآن میگوید پیغمبر میبینه، قرآن میگوید که پیغمبر با ناراحتی شما ناراحت میشه، و در این آیه کریمه فرمود که وعلم و ان فیکم رسول الله، پیغمبر در میان خودتونه، شما او رو نمیبینید، شما با او نیستید، او با شماست. او عین مادری که هوای بچه‌شو داره، هوای شما رو داره. یه لحظه از شما جدا نمیشود پیغمبر خدا. وعلم و ان فیکم رسول الله، بدانید که پیغمبر در میان شماست. خب حالا چرا پیغمبر خدا این رو میگه؟ برای اینکه شما توجه داشته باشید. خدای متعال این نور و آفتاب رو روزها روشن میکنه، شبها پرده میکشه که شبها برید استراحت کنید، روزها هم این چراغ راه زندگی رو برای شما روشن میکنه که برید زندگی کنید، برید دنبال تولید، که قرآن کریم دارد که و ان لک فی النهار سبحا طویلا، در روز شما دنبال در دریای زندگی میفتید و شنا میکنید، باید تو این دریا در و جواهر براهم کنید و زندگی کنید. ولی کسی که روز شنا میکنه شب باید استراحت کنه، در استراحت باید آرام باشه، چراغ ها خاموش باشه، خدای متعال روزها جلو آفتاب رو پرده میکشه، میبره اون طرف زمین، شما در این طرف در آرامش بخوابید، آرام بشید. ولی روز باید روشن باشه، راه زندگی رو پیدا بکنید. این پیغمبر چراغ هدایت، چراغ راه. وعلم و ان فیکم رسول الله، چندین چراغ دارد و بی راه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. تو پیغمبر یه چراغ نیست، پیغمبر 1000 چراغه. این 1000 اسم خداوند متعال 1000 خورشیده، و این 1000 خورشید تو آینه وجود پیغمبر خدا منعکسه. یک نوری است که عظمت نور خداست. الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکات، این مشکات وجود پیغمبر نور خدا رو به خودش گرفته و به شما میرسونه. شما چراغ هدایت پیغمبر داشته باشید و زندگیتون نور نداشته باشه، دلتون نور نداشته باشه، نمازتون نور نداشته باشه، کسبتون نور نداشته باشه، این بی برکتی هم مال بی نوریه. چرا خودتون رو محجوب کردید از این خورشیدی که با شما هست؟ این خورشید نبوت نبوی تمام عالم رو گرفته و شما با نورید و گناه پرده شده، این نور دلتون رو روشن نمی کنه. این عدم دقت، بی دقتی در کسب حلال، وقتی کسب را حرام میکنید پرده است، نور پیغمبر نمیفته به مغازه شما، حجره شما. اداره که در ادارهش ظلم به ارباب رجوع میکنه، کمک به اونها نمیکنه، به وظیفهش عمل نمیکنه، خب این ظلم از ظلم، ظلمت القبر، ظلم ظلمت قبره. قبر خیال نکنید این گورستانی است که بعد تن ما رو میبرن اونجا. هر کسی برزخ خودش رو، قبر خودش رو با خودش داره. آدم وقتی میمیره فشار قبر، فشار اون خاک که نیست، این فشارهایی است که اینجا برای خودش درست کرده، اونجا احساس میکنه. آدم تاریکه. با وجود پیغمبر در میان شما این گناه‌هایی که میکنید پرده میشه، نور زندگی رو میبره، برکت زندگی رو میبره، توفیق رو از شما میبره. وعلم و ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر شما دنبال اهواء نفسانی خودتون باشید، عوض این که دنبال پیغمبر برید، دنبال هوای نفستون برید، بی نور میشید، خودتون به زرد سر میفتید. کسی که در یه راهی افتاده است که در این راه گودالی هم وجود داره یا در راهی می رود که این راه قطاع طریق داره، اگر از نگهبان و از بلدچی و از نور غفلت کنه هم ممکنه تو چاله بیفته، هم وقتی در سایه یک نگهبان و پاسدار نبود تروریستا ترورش میکنن. این پیغمبر سنگر شماست، این سپر شماست، این پناه شماست، این حفاظ شماست. گناهان شما شما را از این سنگر بیرون میکنه، از این دژ بیرون میکنه. وقتی دژی نبود، سنگری نبود، زرهی نبود، چراغی نبود، شما به مقصد نمیرفتید. پیغمبر ضرر میکنه یا شما ضرر میکنید؟ شما فکر نکنید باید دین از شما تبعیت بکنه، شما باید مطیع دین باشید، تسلیم دین باشید. چون چرا نکنید؟ چرا خدا اینجور حکمی رو برای ما بیان کرده؟ این آدرسه. شما با آدرس نرید تو بیراها میفتید و عاقبت امرتون مواجه با خطرهایی که دیگه قابل جبران نیست. بنابراین یکی مسئله بقای پیغمبر رو که ما هم راه داریم مثل پیغمبر باقی باشیم، به گونه ای که بعد از مردنمونم مردم دستشون از نظر ظاهر به ما نمیرسه، ولی ما اشراف داریم با مرگمون نمرده باشیم، حضور داشته باشیم. این راه برای ما هست. این آیه کریمه یکی معندکم ینفد و معند الله باقین، شما نور پیغمبر درتون میتابه، نور الله میشید، باقی میمونید. دوم فرمود که و اما زبد و فیذهب و جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث و فلعرض، کف روی آب از بین میره، اما آب چون مردم لازمش دارن، تشنش هستن، آب رو خدای متعال تا بشر هست آب هست. چرا؟ برای اینکه این مردم میخوان، این مورد نیاز مردمه. اگر شما رافع نیاز مردم بودید، برای مردم چشمه شدید، برای مردم آب روان شدید، برای مردم ابر پربارش شدید، برای مردم درخت پرثمر شدید. ما ینفع الناس فیمکث و فلعرض، یعنی بلو مرده باشا این آثار و برکاتش به این عالم میرسه. مرگ انسان انتقال به خانه دیگریه. این خونه رو خالی کردی، ولی در یه خونه رفتی که به این خانه اشراف داری. لذا بزرگانی که از دنیا رفتن بعد از وفاتشون هم به شاگردانشون برکاتشون میرسید. مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان فرموده بودند که ما هرچی داریم از آقای قاضی داریم، اون چی که در حال حیاتشون گرفتیم گرفتیم، بعد از وفات هم چیزایی که لازم داریم از ایشان میگیریم. این اولیاء الهی اینا مرگشون مثل مرگ ماها نیست، بلکه اونا بعد از وفاتشون بیشتر دستشون بازه و به ماها میتونن دادرسی کنن و کمک بکنن. کما این که در مورد شهدا صریح آیه قرآن اینه که اینها را مرده نگید، یک. دوم اینها را مرده ندانید، هم لا تقولو هست هم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. خب اگه زنده هست باید ما بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. بله ما مرده ایم، اگه ما زنده می شدیم موت اختیاری ما، حیات ماست. وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام یک جمله حماسی دارن که هم ایجاد غیرت میکنه، هم معنویت، هم برای اهل سیر و سلوک، برای اهل اخلاق، اهل الله کلمه جالبیه، هم برای رزمندگان، برای ظلم ستیزان، برای استکبار ستیزان، برای فساد ستیزها. فرمود الموت فی حیاتکم مقهورین. اگه شما اسمتون زنده بود ولی شیطان سوارتون شده بود، این شما نیستی زندگی میکنید که شما اسیر شیطانید. او داره از شما کار میکشه، شما برای خودتون کار نمیکنید، عمله شیطانید، شیطان انسی و شیطان جنی. الموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ در اینه که زنده باشید ولی تحت سلطه باشید، زیر چشمه شیطان باطن یا شیطان ظاهر باشید. آدم اسمش زنده است ولی هیچ اراده ای نداره، میخواد گناه نکنه ولی ارادهش ضعیف شده، انگار آدم نیست، خودش هرچی میخواد نمیشه، خیلی کارا میخواد بکنه ولی نمیتونه، اراده نداره، میخواد روزه بگیره میخوره، میخواد نماز اول وقت بخونه ارزشو نداره. خب تو چی کاره، چی میتونی بکنی؟ هرچی اراده میکنی که داری خراب میکنی. کی برای تو تصمیم میگیره؟ خودت که نمیتونی برای خودت تصمیم بگیری، کی برای تو تصمیم میگیره؟ این چه نوع زندگیه؟ فرمود الموت فی حیاتکم مقهورین. اگه شما خودتون نبودید، صاحب عزم نبودید، صاحب اراده نبودید، در مقابل هوستون، هواتون، شهوتتون، قدرت طلبیتون، آزمندیتون، طمعتون، حرستون، این پول که بهتون نشون میدن اراده را از شما میگیرن. نمیخواستی کار حرام، تصمیم حرام بگیری، شهادت ناحق بدی یا حکم ناحق بکنی یا نظر ناحق بدی، بله تا تطمیعت کردن ارادت را ازت گرفتن. تا حال میخواستی درست زندگی کنی، حلال زندگی کنی، اما تحت فشار بودی، تا پولی دیدی خودتو باختی. جوونه هزار بار تصمیم میگیری که دیگه به نامحرم نگاه نکن، بازم بیرون میره تا میبینه انگار که این تصمیم رو نگرفته بود. پس معلوم شد تو کاره نیستی، هیچ عرضه و اراده و عزم و عزیمتی تو در تو نمونده. اگه انسان بخواد زنده باشه باید مقهور نباشه، باید تحت قهر نفسش، شهوتش، طمعش، شهرت طلبیش، ریاست طلبیش نباشه و از طرفی تسلیم دشمن نباشه. این نکته ای رو که مقام نورانی رهبری که الحق و الانصاف عبد صالح خداست، حرف برای خدا میزنه، تو دلها هم اثر میگذاره. این که امریکا میخواد در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی نفوذ بکنه. نفوذ بکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه تو نیستی، تو به دل بخواه او تصمیم میگیری، او در مغز تو، در قلب تو مینشیند، کاری که به او نفع میرسونه تو انجام میدی، چیزی که تو رو مستقل کنه پیش بیره نمی کنی، به نفع خودت کار نمی کنی، تو عمله او میشی، عملا خودت خیال میکنی نماینده مجلسی، خیال میکنی نماینده خبرگانی، ولی عملا خواست او رو داری اجرا میکنی، تو عملی بیمزد هستی، اصلا خودت استقلالی نداری. آدم رو دین مستقل میکنه، عزیز میکنه، گناه آدم رو اسیر میکنه. بله، پناه به خدا میبریم. بنابراین الموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ اینه که آدم اسمش زنده باشه ولی خودش نتونه برای خودش زندگی کنه، استقلال رأی نداشته باشه، همه درش اثر میگذارن، یه جبی، یه طمعی، یه ترسی ارادش رو عوض میکنه، اصلا صاحب اراده نیست. ولی والحیات فی موتکم قاهرین، اگه میخواید زنده باشید باید قاهر باشید، با روپا خودتون وایستید، باید بتونید دشمن رو زیر پاتون له کنید، باید بتونید مانع رو از پیش پاتون بردارید و خودتون رو در مسیر معنویت، دینداری، صنعت، فرهنگ، اخلاق، این بدحجابی ها، این بیحجابی ها که مال کشور شما نیست که، این که اسارت جای دیگه است، شما کسان دیگر رو دارید خوشحال میکنید. رکود علمی هم همین جوره، این مال شما نیست که، شما دینتون دین علمه، دینتون دین عزته، اگه نتونستید کار بکنید معلوم میشه شما دیگه عزم و اراده‌ای ندارید. والحیات فی موتکم قاهرین، اما اگه از مرگ نترسیدید، شجاع بودید، برای حفظ دینتون از جان گذشتید، خدای متعال به شما حیات میده، هم اینجا نامتون باقی میمونه، زنده میمونه، نامتون نمیمیره، هم خودت زنده میمونی. این چیز شعار نیست، حقیقته. والموت فی حیاتکم مقهورین، والحیات یعنی اگه میخواید زنده باشید باید مرگ براتون لذیذ باشه،
مرگتون رو شیرین کنید، علاقمند به مرگ باشید، یه جوری زندگی کنید که مرگتون خیلی قشنگ باشه. مرگ براتون لولو نباشه، مرگتون عروج میشه. اون وقت مثل شهدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اینا چرا زنده اند؟ احیاء عند ربهم، به خاطر اینکه خدا حیات داره، اینا پیش خدا. کسی پیش زنده باشه زنده است. ماها که با مرده ها، به گناهکارا سر و کار داریم، دلمون میمیره، خودمون میمیریم. اگه من پیش امام زمان بودیم حیات اونجوری داشتیم. امام زمان حیاتش حیات الهیه، به همه زنده های امام زمان حیات میده، زندگی میده، او واسطه فیضه. اگه امام زوب در امام زمان بودیم، پیش امام زمان بودیم، ما هم حیات الهی داشتیم، یه حیات دیگری بود. اراده ما را کوها میخریدن. خدا رحمت کند مرحوم آقای کشمیری رو، یه شیخ محمد بود، اهل سکوت بود، اهل ریاضت بود، وفات کرد. کارهای عجیب غریبی هم میکرد. گفت که من وقتی خدمت، یعنی من خودم از مرحوم شیخ محمد شنیدم، گفت وقتی خدمت امام عصر ارواح نافدا رسیدم، عرض کردم آقا من در بچگی گردو بازی میکردیم، برنده شدم، دوتا گردو بردم در دوران بچگیم، چی کار کنم اینو؟ اون وقت یه گردوی حرامی رو خوردیم تو دوران بچگیمون، چی کار بکنم؟ فرمودن اینقدر فشار بهت میاد که اون شیره ای که جز جانت شد اونو پس بدی، با فشار ازت بیرون میکنم. خدا میداند اینایی که همه تار و پود وجودشون با حرام به وجود اومد، اینه باید چقدر فشار ببینم تا اینا رو از وجودشون بیرون کنن. مرحوم آقای کشمیری فرموده بودن که اگر این فلان کار رو میکرد، میتونست کوها رو برداره با ارادهش، ها اراده بکنه کوهی داغون بشه، داغون میشه. این حیات، این زنده است. اگر انسان با پای عمل میتونه به اونجاها برسه، با تقوا، با بندگی، دریای بندگی خود پیغمبر اکرمه. بنابراین مرگ او که مرگ نیست که، همه شهدا رو او به اون مقام میرسونه. او اونها با شهادتشون، با قتل فی سبیل الله، میرن پیش خدا. پیغمبر ما همیشه پیش خدا بوده، از خدا هیچ وقت جدا نشده، لذا رنگ خدا گرفته است. و اعلم ان فیکم رسول الله، بدانید که در میان شما رسول خداست. خب، ایام اندوه شیعیان عالم هست. این شیخ مظلوم را در عربستان سعودی با چه مظلومیتی سر بریدن، گردن زدن. ولی نمیدونم شما دیدید، در بعض رسانه ها آمده بود که این شاهزادهی که جوان مغرور پست آلودهی که عملاً او داره این فساد رو در اون کشور، این فتنه رو در اون کشور دامن میزنه، خودش آمده نظارت بر شهادت این شیخ مظلوم کرده و نوشته بود قبل از آنی که گردن بزنن، دست و پاشو خود این شکونده، دست و پای این شیخ رو شکونده است. لا یوم کیوم کیوم در کربلا هم قبل از شهادت چند دست را دست عبدالله ابن حسن در آغوش باباش بود، قبل از شهادت دستش قطع شد، دست باب الهوایج بود. ابوالفضل العباس میگن ابی عبدالله وقتی در مسیر القمه حرکت میکرد، دیدن از ذوالجلال پیاده شد، چیزی رو برداشت میبوسه. فکر کردن که ورق قرآن افتاده داره میبوسه.
جلو آمدن دیدن دست قطع شده ی عباسش رو میبوسه. اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. ابی عبدالله نه تنها انگشت انگشترش رو بریدن، دستش رو برید. بدن قطع قطع بود، ای کاش فقط قطع قطع بود. استخوان‌های بدن زیر صبح از ما. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. هفت مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا سریع الرضا. به اسمت حضرت زهرا، به تقرب شهیدان و سید شهدا امام زمان رو برسان. قلب مبارکش رو همیشه از ما راضی بفرما. نسل جوان ما را به سامان برسان. اله ما را دشمن شاد نکن. نفس اماره و دشمنان غدار را بر ما مسلط مفرما. به حق محمد و آل مرزا عموماً، بیمار مورد نظر، بیمار سفارش شده، سرطانی های مورد نظر، افسرده های مورد نظر، به حقیقت خمسه طیبه شفای عاجل مرحمت بفرما. اله پروردگارا، نعمت سلامتی، نعمت امنیت، نظام اسلامی، ولایت فقیه که به ما کرم کردی، به حق حضرت زهرا خودت حفظ بفرما. خدایا ملت ما را سرفرازن سرفرازتر بفرما. در این امتحاناتی که در پیش دارند، انتخاب خبرگان، انتخاب نمایندگان مجلس، خدایا مردم ما را در پیشگاه خدا، شهدا، امام زمان، نایبش، سرفراز بگردان. خدای مجلس آینده ما را از هر فتنه ای، خبرگان ما را از هر فتنه گری دور نگه دار. الها به حق محمد و آل بصیرت لازم، انسجام لازم، اتحاد لازم در انتخاب اصلح و همه مردم ما عنایت بفرما. خدایا به کسانی که امریکا و غرب به اونها دل خوش کردن که اونا برن تو، خدایا این دشمنان ما را ناکام و ناامید بگردان. خدایا دست های ما خالیه، جز تو کسی نداریم. ای کریم، تو را به کرمت قسم میدهیم این دست های خالی ما را حاجت روا برگردان. امام ما، شهدای ما، پدران و مادران و ذوی الحقوق ما را سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت متنعم و خوشنود بگردان. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.